عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در 18 روز مهر ماه در خدمت شما هستیم. خب در برنامه امروز میخواییم به این موضوعات بپردازیم. در آستانه هفته وحدت هستیم و میخواییم به تبیین اوضاع امروز کشورهای اسلامی بپردازیم، همچنین به ظرفیت‌های مرکز انتقال پیام بین پیام‌رسان‌های داخلی میخواییم بپردازیم و درباره نامه انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده به رئیس جمهور در خصوص مغایرت طرح وزارت سمت با قانون ساماندهی صنعت خودرو هم خواهیم پرداخت و همچنین به بررسی زمینه‌های فعالیت کرسی‌های آزاداندیشی در کشور هم خواهیم پرداخت. این عناوین به علاوه برخی از عناوین دیگه که ببینیم توی این 50 دقیقه میتونیم به چند تا از این موضوعات بپردازیم. خب در اولین موضوعی که میخوایم بپردازیم بحث خودروهای فرسوده است. انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده به آقای رئیس جمهور نامه زدند و گفتن که این طرح وزارت سمت با قانون ساماندهی صنعت خودرو مغایرت داره. میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر امید قالیباف، سخنگوی محترم وزارت سمت. آقای قالیباف سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام جناب عسکری، وقت شما هم بخیر. همینطور سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه در خدمتون هستم.
آقا این ماجره این نامه این انجمن صنفی مراکز اسقاطی چی بوده؟
والا ما هم متعجب شدیم، چون خود عزیزان هم در جلسات همین طرح لایحه دوفوریتی بودن و با نظر خود عزیزان این تهیه شده و اساساً قرار بوده که بر اساس این لایحه دوفوریتی دولت نظرش 1% از قیمت خودرو واریز قیمت خودرو به صندوق محیط زیست بود. به خاطر ملاحظه همین مراکز اسقاط و این عزیزان کردیمش 1.5%. و من تعجب میکنم نامه زدن، چون تمام مراحل رو ما با نظر اینها طی کردیم.
چون میگن که گفته شده، حالا از بحث نامه‌ای که هست، این لایحه که از سوی دولت در جریانه این مراکز اسقاط خودرو به تعطیلی میکشونه و آثار و عوارض منفی و جبران ناپذیری بر معیشت شاغلان این حرفه و سلامت مردم خواهد داشت.
اتفاقاً برعکسه، ما اساساً به خاطر اینکه این مراکز غیر فعال بود اومدیم و این لایحه رو دادیم مجلس. استحضار دارید که خودروهای فرسوده در روزهایی که داریم راجع به صحبت میکنیم و حتی در این دو سه سال اخیر به قدری کم رفتن سمت مراکز اسقاط که حالا توضیح میدم علتش چیه، که این مراکز اساساً غیر فعال بودن چون خودرویی نمیومد برای اینکه بخوان اینا رو اسقاط بکنن. علت اینم که خودرو نمیومد این بود که سازوکار تشویقی برای صاحبان خودروی فرسوده
نبود اصلا. چون یادم به آخرین باری که این بحث مطرح شد و خودروی فرسوده بود، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مثلا برای سالهای 85-86 اون موقع ها بود اگر اشتباه نکنم.
حالا یه خورده جلوتر، ما البته بحث این خودروی فرسوده از اون زمانی که فرمودید بوده،
یعنی اون موقع انجام میشده، یعنی دیدیم که انجام شد، یعنی خودرو فرسوده گرفته شد. آره. بعدم خودروی نو تحویل میدادن.
منتها بر اساس ماده 10 قانون ساماندهی خودرو مصوب مجلس شورای اسلامی، خودروسازا موظفن به ازای هر 4 خودرویی که تولید میکنن،
بله،
یه خودرو همینطور موتورسیکلت، یه گواهی اسقاط رو بدن برای اینکه اون 4 تا، یعنی 25% تولیدشون رو باید گواهی اسقاط ببرن که محصولاتشون شماره گذاری بشه. خب این نیاز به این داشت که یه سازوکار تشویقی و البته سلبی و تنبیهی وجود داشته باشه که خودروهای فرسوده بیان برای مراکز اسقاط و گواهی اسقاط صادر بشه. این اتفاق نیفتاد. گواهی اسقاط رسید به قیمت‌های بسیار بالای حتی 20 میلیون تومان و باعث شد که تولیدات خودروسازا شماره نشه، به مشکل بخوره و یه مقدار داشت اثر بدی میذاشت هم روی تولید و هم مراکز اسقاط خودرو هم عرض کردم که غیر فعال بودن. حالا این لایحه چی داره میگه؟
بله، حالا در مورد لایحه هم بگیم ممنون میشم.
بله ببین نامه است که این لایحه داره میگه که 1.5% قیمت خودرو به جای گواهی اسقاط، یعنی خودروسازی ها میتونه گواهی اسقاط بگیره یا میتونه 1.5% مبلغ خودرو رو بریزه به صندوق ملی محیط زیست که اون منابع بشود تسهیلاتی برای تشویق دارندگان خودروهای فرسوده که این خودروهای فرسوده برن تو مراکز اسقاط و اسقاط بشن و در واقع فعال بشن این مراکز اسقاط. بنابراین از هر زاویه‌ای که شما نگاه میکنید ما منافع این مراکز رو در نظر گرفتیم. منتها من واقعا متعجبم که چرا اینو نامه زدن. ما داریم فعالشون میکنیم. بله
درست. آی دکتر، الان این بحث حال خودروهای فرسوده که داره مطرح میشه، یعنی الان افراد اگر خودروی فرسوده داشته باشن میتونن ببرن به این مراکز بدن و خودرو بگیرن؟ الان اینا
گواهی نه. ببینید، آهان، خوب شد اینم شما اشاره کردیم. حالا یه کار دیگه هم ما کردیم به عنوان یه سازوکار تشویقی دیگه که در واقع کنار این لایحه میاد و اونم اینه که طبق قانون ما 10% ظرفیت قرعه کشی های شامل خودروهای شامل قرعه کشی رو باید میدادیم به خودروهای فرسوده، اما ما در نیمه دوم امسال این رو 2 برابر کردیم، یعنی کردیم 20%. به عبارتی دارندگان خودروهای فرسوده میتوانن در قرعه کشی ها که البته الان دیگه محدود شده به محصولات ایران خودرو و انشالله به زودی هم دیگه تا آخر سال کلن از قرعه کشی خارج کنیم شد، میتونن ثبت نام کنن و در اون سهمیه 20% خیلی احتمال این که بخوان خودرویی رو در واقع خریداری بکنن خیلی افزایش پیدا میکنه. این هم یه کار دیگه بود که ما در واقع تونستیم انجام بدیم برای کاهش خودروهای فرسوده.
حالا الان شما با این انجمن صنفی الان چیکار می‌خواید بکنید؟ باز جلسه می‌خواید بذارین، یعنی به قول معروف دغدغه‌های اونا رو رفع بکنین یا نه؟ چون الان نکته‌ای که شما گفتین در با حضور خود این عزیزان اصلا.
بله، ببینید اصلا این مراکز اسقاط و نماینده اتحادیه‌شون بازوی تصمیم‌گیری ما هستن، یعنی ما اینها رو جدا از خودمون نمی‌بینیم توی فرآیند تصمیم‌گیری و تمام تلاشمون هم این بوده که این اتفاق رخ بده و اتفاق هم افتاده. حالا این مثلا پیش آمده، هیچ اشکال نداره، یعنی در وزارتخونه که بازه و اساسا اینجا جاییست برای اینکه صاحبان همین کسب و کارها بیان دغدغه‌هاشون رو بگن ما برطرف بکنیم. و بنابراین آره میشه این رو باشون مجدد مذاکره کنیم ببینیم مسئله از چه قراره و انشالله مشکلشون اگر موردی هم باشه حل بشه.
حتی ما هم الان آقای دکتر تلاش کردیم که این دوستانمون آقای مثلا آقای مشهدی رئیس انجمن صنفی مرکز اسقاط خودرو تشریف بیارن، البته در دسترس نبودن که مستقیم ببینیم اونها
درست
چه میگن، اما باز این که نکته که شما میگین که در وزارتخونه بازه،
بله،
در گفتگو بازه و میتونین که
بله
گفتگو بکنین. خیلی متشکرم آقای دکتر قالیباف، متشکرم،
خدا نگهدار،
سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب آقای قالیباف، سخنگوی محترم وزارت سمت، درباره نامه‌ای که انجمن صنفی مرکز اسقاط خودرو و بازیافت خودروهای فرسوده به رئیس جمهور زدن و گفته بودن که این لایحه جدید مغایرت داره با قانون ساماندهی صنعت خودرو، که آقای قالیباف گفتن که ما در حضور خود این عزیزان این لایحه رو تنظیم کردیم و ما اگر باز هم نکته‌ای دارن میتونن که وارد گفتگو بشن با وزارت سمت. ساعت 12:11 است، با رویداد همچنان در خدمت شما هستیم. خب در هفته‌های گذشته مواضع گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق مورد موشکباران نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. گروه‌هایی که در این مدت فعالیت داشتن علیه یک پارچگی جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون، گفتگو میخوام بکنم با سردار جزایری، دستیار فرمانده قرارگاه خاتم در این خصوص. سردار جزایری سلام، وقتتون بخیر بشه.
عرض سلام خدمت شما، در خدمتون
هست. سردار، فعالیت های همچین گروه هایی و واکنش جمهوری اسلامی ایران به تحرکات اونها از منظر حقوق بین الملل رو ما چطور میتونیم بررسی بکنیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه برخی از کشورها انتقاد کرده بودن که آقا چرا ایران در خاک یک کشور دیگه داره حمله موشکی انجام میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لحاظ حقوق بین الملل که بحث کاملا شناخته شده هست، هر کشوری که از یک موضعی مورد تهاجم قرار بگیره، این حق براش محفوظه که در واقع برخورد بکنه با اون موضع تهاجمی. ضمن این که خب جناب عالی و دوستان مستحضرن که سابقه گروهک های ضد انقلاب مستقر در بخشای از کردستان به سالهای خیلی دور برمی گرده و علت این که ازشون دفاع میشه توسط کشورهای بیگانه در واقع برمی گرده به یه سابقه که اجازه بدین من خیلی مختصر بهش اشاره بکنم. اصولا تعداد زیادی ما گروه و گروهک داریم در مستقرن اینا در بخشای از نقاط مرزی و کردستان که از جمله نقاط مشترک همه اونا مبتنی بر اسناد و مدارک خیلی روشن و سریع در واقع وابستگی و ارتباط اونا با سرویس‌های خارجیه. من در این زمینه به صراحت اشاره بکنم کشورهایی مثل فرانسه، مثل انگلستان،
بله،
به خصوص امریکا و همینطور رژیم صهیونیستی بیشتر از سایر کشورهای اروپایی و ارتجاع منطقه که اینا هم کمک میکنن تو این زمینه فعالن و در واقع یه هدف مشترک دارن این کشورها و اونم مقابله با جمهوری اسلامی ایران. یه نقطه مشترک دیگه ای رو اجازه بدین من عرض کنم و اونم در واقع موضوع تجزیه طلبی که جناب عالی بهش اشاره فرمودید.
بله.
و همینطور جداسازی کردستان از ایران. به دفعات این مسئله مطرح شده، نقشه هایی رو عرض کنم که منتشر کردن، قصهش خیلی طولانیه.
بله.
میخواستم عرض کنم اینم یه نقطه مشترکه. یه نقطه مشترک دیگه هم به لحاظ عملیاتی این گروه ها با هم دیگه دارن که اونم کاملا با هدایت خارجیه و در برخی از مقاطع صورت میگیره و اونم مشغول سازی در واقع حکومت و دولت و دستگاه های در واقع اداره کشور هست و در واقع این امرم هم به تازه این نیست. اگه ملاحظه بفرمایید همون روزهای اول پیروزی انقلاب ما این با این بلیه مواجه بودیم.
درسته. بعد سردار اصلا این بحثی که الان میفرمایین، بحث دفاع مشروع که حالا در منشور ملل هم اومده، یعنی کشورها توسل میکنن به این موضوع. ایالات متحده آمریکا از اون سر دنیا اومد بحث عراق و افغانستان با این عنوان که برای دفاع مشروع، یعنی یک حمله مثلا مخصوصا افغانستان یه حمله تروریستی انجام شده، من برای دفاع از خودم اومد یه کشور رو اشغال کرد به مدت 20 سال و اینکه حالا خب میگه بغل گوش ماست و اینا عملا تهدید میکنن و علنا میگن که ما به دنبال تجزیه خاک ایران هستیم.
خب ببینید اینا در چارچوب همون برخوردهای دوگانه است که امریکایی ها و همینطور اروپایی ها واقعا در این برخوردهای دوگانه دیگه تبحر پیدا کردن. یه زمانی همونطور که جناب عالی هم اشاره داشتیم هجوم میبرن، اشغال نظامی میکنن، تصرف میکنن سرزمین دیگران رو، ده ها و هزاران انسان بیگناه رو به خاک و خون میکشن. از طرف دیگه گاهی وقتا برای کشته شدن یک گربه میبینیم که چه در واقع بازی های تبلیغاتی و رسانه‌ای راه میندازه. این بازی های دوگانه ایه که معمولا امریکایی ها دارن. فرض فرمایید از یک طرف مطرح میکنه و توی بوقو کرنا میکنه که من با تروریسم مخالفم، از طرفی یکی از بزرگترین گروه های تروریستی رو به نام داعش راه اندازی میکنه. به اعتراف خودشون، البته خود امریکایی ها مقامات اصلی و عادی رتبه امریکا، و سایر گروه های تروریستی رو راه اندازی میکنن، حمایت میکنن و اسلحه میدن، مهمات میدن، دارو میدن، پول میدن. و خب از طرف دیگه میبینیم که اعلام میکنن که ما با هر گونه اقدام تروریستی مخالفیم. برخوردهای دوگانه رو ما طی سالهای انقلاب اسلامی زیاد دیدیم، تجربه داریم تو این زمینه و خب مردم ما هم بایستی توجه لازم رو داشته باشیم. بالاخره تبلیغات اونقدر گسترده است و اونقدر چند لایه اینا کارهای تبلیغاتی خودشون توی این زمینه ها انجام میدن که گاهی ممکنه بالاخره شبهه ایجاد بشه.
درسته. خیلی متشکرم سردار.
خواهش میکنم.
متشکرم. ممنونم. گفته بود کردم با سردار جزایری، دستیار فرمانده قرارگاه خاتم، درباره بحث حق دفاع مشروع برای در خصوص حملاتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع گروهک‌های تروریستی و تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق داشتند. ساعت 12:20 و 23 ثانیه است و در 18th روز مهر ما با رویداد در خدمت شما هستیم. به سایت رادیو گفتگو هم تشریف ببرید، مراجعه بکنید، در بخش سوژه از شما و پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنیم که ما در برنامه هامون اونها رو مد نظر قرار میدیم. سامانه پیامکی 30,010,35 هم پل ارتباطی میان ما و شما عزیزانه. اگر موافق باشین چند خبر بخونیم تا به موضوعات بعدی هم برسیم. معاون پرستاری وزارت بهداشت آقای عبادی از افزایش حقوق پرستاران تا چند هفته آینده خبر دادن و گفتن که قرار بود که اجرای قانون تعرفه گذاری جدید برای خدمات پرستاری و افزایش حقوق پرستاران تا پایان شهریور عملیاتی شود، اما دو هفته به تأخیر افتاده و امیدواریم در چند هفته آینده نهایی شود. آقای علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در مصاحبه با رادیو گفتگو گفتن که سند تحول کشاورزی در راستای اسناد و برنامه‌های قبلی است و گفتن که خیلی فرقی نکرده با دوره‌های قبلی. ایشون گفتن که شاهبیت تمام قوانین مصوب مجلس و سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه‌ای متعدد این است که به سمت خودکفایی و خود اتکایی و امنیت غذایی حرکت کنیم، کما اینکه هر دولت و هر مجموعه‌ای هم با رویکرد مختلف و به زعم خودشان کارهای انجام دادن تا به این اهداف برسند. دکتر علی رضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هم در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو ضمن تایید خبر افزایش قیمت مسکن طی یک ماه گذشته گفتن که ما در سال گذشته و در سالهای قبل نیز شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن بودیم. بخش از علل این افزایش قیمت مسکن به خاطر بالا رفتن قیمت مصالح بود که طبیعی است، اما بخش زیادی از اون هم ناشی از جو حاکم بر جامعه است که منجر به نارضایتی مردم به ویژه مستاجران و انتقال آنها به حاشیه شهرها شده. آقای دکتر حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو گفتن که متناسب سازی حقوق از سال 1402 اجرایی میشه. ایشون با اشاره به اینکه حقوق مشمولان قانون کار از اول فروردین ماه افزایش پیدا کرده گفتن که این متناسب سازی حقوق از سال 1402 انجام میشه و گفتن که دو فوریت این لایحه روز گذشته تصویب شد و روز چهارشنبه این هفته هم در کمیسیون‌های تخصصی یعنی برنامه بودجه و کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مشاور سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم در مصاحبه با رادیو گفتگو گفتند که وجود 151 قانون در بخش کشاورزی یک موزل بزرگ آقای دکتر احمد حق پژوه گفتن اگر در مراحل تصمیم سازی حوزه توسعه کشاورزی روند فعلی رو ادامه بدین، در اجرای برنامه‌ها به توفیقی نخواهیم رسید. 151 قانون در بخش کشاورزی داریم. خب در هفته وحدت هستیم، میلاد با سعادت پیامبر خوبی ها، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید محمد رضا مرتضوی، معاون امور بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشه. ما درباره این هفته وحدت میخوایم به اوضاع امروز کشورهای اسلامی و تلاش نظام سلطه و مرتجعین برای الغای تفکرات افراطی و تفریطی و ضرورت مقابله با این فتنه ها صحبت بکنیم. بحثی مطرح بود، بحث شیعه انگلیسی، سنی آمریکایی، اینو شما چطور میبینید؟ چی کار باید بکنیم و کشورهای اسلامی، هم دولت مردانشون هم خود مردم، چه باید بکنن که این بحث اتحاد و همبستگی محقق بشه و به سمت همگرایی بیشتری بریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبه محمد ابن عبدالله و فرزند گرامیشان امام صادق علیه السلام رو خدمت همه مسلمانان عزیز، خاصه عزیزان مسلمان در کشورمون، هموطنان ارجمندمون. بحث وحدت یکی از مباحث مهم و از ضروریات امروز جامعه اسلامی هست که ما اگر بتوانیم به وحدت که نگاه تمام مستضعفین جهان به این نگرش هستش دقتی داشته باشیم و موضوع وحدت رو درست بررسی بکنیم و هدف گذاری بکنیم برای رسیدن به وحدت، خیلی از مشکلاتی که امروز گریبان جامعه ها رو گرفته، جوامع مختلف رو گرفته، حل خواهد شد. چرا؟ به جهت اینکه موضوع وحدتی که امام راحل با اون نبوغی که داشتن، مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن، با نامگذاری هفته وحدت در ایام ولادت آن پیامبر رحمت نگاه دقیقی رو داشتن، به جهت اینکه اگر ما بتوانیم کشورهای مسلمان در یک طرف و مردم مسلمان در طرف دیگر به این وحدت دقت و عنایت داشته باشن، گره های بزرگی رو میتونن باز کنن.
درسته.
موضوع وحدت دارای اهمیت فراوانی. چرا؟ به جهت اینکه اگر دولت ها با هم همدل و با یکدیگر وحدت رو نقطه هدف و اشتراک خودشون قرار بدن، دست در دست هم میتوانن در مقابل با موضوعات حساس، مثلا در رابطه با بحث تکفیر و افرادگرایی، مقابله با تروریسم، همدردی و همدلی در جوامع اسلامی رو